اصطلاح به صورت ایدئال یا آرمانگرایانه به قول آیدشون می‌خوایم صحبت کنیم، وقت نه واقعیت‌ها رو می‌خوایم به اصطلاح اون چیزی که ملموسه در جهان امروز بررسی بکنیم. واقعیت این استش که اگر بخوایم بر اساس طینت، خصلت و خوی انسانی بریم و نگاه بدبینانه داشته باشیم، به قول نگاه وبری داشته باشیم، خب انسان‌ها چون گرگ انسان‌های دیگه هستن و یه مقداری خصلت‌های بدشون باعث میشه که نسبت به هم بدبین باشن، نسبت به هم گارد بگیرن، بی‌اطمینان باشن، مبنای این منتج میشد که در نهایت به دلیل بی‌اعتمادی به هم دیگه میان در قالب حالا مرزهای ملی برای تأمین امنیت خودشون مجبورن که سلاح و امکانات داشته باشن. تشدید و یا گسترش این فضا منتج به این میشود که خب هر چقدر بیشتر مسلح بشن، مدرنتر امکاناتشون رو بکنن و خب این باعث سفارایی و به اصطلاح شکل‌گیری سلاح‌های مدرن متعارف و غیر متعارف، خودش چیزی که الان داریم در صحنه عمل می‌بینیم. یه نگاه بدبینانه است. اما نگاه خوشبینانه اگر ما بخوایم داشته باشیم، واقعیتش این است که شرایط نظام اول به یک سمت و سوی سوق پیدا کرده و رفته که همون دیدگاهی که گفتم، دیدگاه کنت والتزی یا دیدگاه فرض کنیم مادلسکی، یک نگاهی که حاکی از عدم اطمینان هستش و به دلیل اینکه نظام آنارشیک الان بر نظام عل حاکم هستش، یا به قول ایشون جهان هر کی به هر کی هستش، هیچ بازیگری الان اطمینان نمیکنه که بخواد بیاد یه طرفه مثلا اقدام به خلع سلاح بکنه یا معاهدات رو اجرا بکنه. شرایط همینطوری الان ایجاب میکنه و واقعیت های توی صحنه هم اینطوری ایجاب میکنه. حتی در بهترین و خوشبینانه ترین حالت این هستش که فرض کنیم برخی از کشورها برای اینکه بتوانند برای خودشون حداقل دفاع رو تعریف کنن، اقدامات بازدارنده انجام میدن، یعنی در روند یا کانال بازدارندگی حرکت خواهند کرد. حالا بگذاریم که مثلا فرض کنیم در اخلاقیات دین ما و خب بر اساس سیاست های برگرفته از اخلاقیاتی که در دین ما وجود داره و خب در قالب دیپلماسی کشور ما متولور هستش، ما اخلاقا مثلا سلاح هسته‌ای یا سلاح شیمیایی یا سلاح‌هایی که هستن کشنده انسان هستش و باعث مرگ و میره دست جمعی میشود، اصلا ما اینها رو قبول چون نداریم بر اساس مبتدعات یا مثلا برگرفتگی هایی که از دینمون داریم، خب ما اینها رو محکوم میکنیم. اما آیا میتوانیم مثلا بگیم که نباید به برخی از این امکانات هم مجهز بشیم؟ مثل فرض کنیم مثلا موشکی. خب ما جنگ تحمیلی هنوز از یاد مردم نرفته، مردم چاره 100 تا موشک رو سرشون میخورد، ما تازه مثلا خیلی 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 که تونستیم بعدها مجهز بشیم به یک سلاح به اسم موشک فرض کنیم مثلا اسکات که بتونیم به عنوان بازدارندگی علیه صدام استفاده کنیم. یه دونه اونم 100 بار اطلاع میدادیم که آهای مردم بغداد میخواییم بزنیم و برید کنار و برید بیرون و فلان که استفاده بشه. بنابراین اگه من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، واقعیت این هستش که اگر بخواهیم نگاه ایدئال گرایانه داشته باشیم، خب خیلی خوب است، بله معاهدات و نمیدونم پیمان‌های خلع سلاح و منع آزمایش و تعهدات به پیمان‌های بین‌المللی که در قالب‌های مختلف انجام می‌شود خوب است، متعهد باشیم و دنیا هم متعهد باشد. اما واقعیت روی صحنه چیز دیگه یه داره نشون میده دیگه. شما ببینید، ما هزاران اعتماد سازی کردیم برای بحث فناوری صلح‌آمیز هسته‌ایمون، ولی جهانی که برگ برتر یعنی تکنولوژی دستش هستش، برای اینکه بتوند مهار کند جهان سوم رو و کنترل بکنه و به اصطلاح بتونه از این برگ برتر خودش یعنی تکنولوژی استفاده کنه، به انهای مختلف داره مکانیزم های مهار و کنترل رو تعریف میکنه. شما ببینید معاهده NPT، سازمان آیا ای ای یا آژانس مثلا بین المللی انرژی اتمی شده یک مستمسک، یا برخی از سازمان‌های بین المللی که در این چارچوب قدم برمی‌دارن شدن یک مستمسک، یک کانال به اصطلاح یا یک اهرم فشار بر جهان زیر دست توسط جهان سلطه. خب با این وضعیت آیا باز میشود اعتماد کرد؟ مثلا فرانسه، انگلستان، آمریکا میگن آ سلاح تولید نشود، اما همین سلاح رو دارن تولید میکنن، به عربستان میفروشن، سلاح ممنوعی که مثلا فرض کن رو سر مردم یمن هنوز که هنوز همین روزامد داره زده میشه. خب وقتی ضمانت اجرایی نداره، بنابراین نمیشود بیایم بر اساس ایدئال ها زیاد پیش برویم، و فکر هم نمیکنم که به این زودی ها جهان به این نقطه برسه که یه طرف اجرا بکند و یک طرف اجرا نکند. مکانیزم کنترلی هم فکر نمیکنم بشود الان تعریف کرد که بگیم در چارچوب خلع سلاح یا در قالب معاهدات و پیمان ها و این مذاکرات هایی که دوره های مختلف انجام شده که اشاره فرمودن، بتوانیم یک مکانیزم کنترلی رو تعریف کنیم که همه به اون پایبند باشن.
آقای صادق، شما چه راهکاری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
حالا در دنیایی که نگاه هابزی در واقع حاکمه، به قولای دکتر نگاه وبری حاکمه، من می‌خوام یه کمی شاید یه حرف متفاوت‌تری بزنم، نمی‌دونم، شاید بیشتر واقع‌گرایانه باشه. به نظرم باید کاری کرد که سلاح کارایی خودش رو از دست بده، یعنی باید در واقع از جنگ به دیپلماسی مهاجرت بکنه. وقتی به این نتیجه میشه رسید که قطب مقابل هم قدرتمند بشه، یعنی در واقع باید به این نتیجه دنیا برسه که با جنگ نمیشه کاری کرد. شما ببینید وقتی ما قدرتمند شدیم، تونستیم پهپاد آمریکایی رو بزنیم، نفتکش انگلیسی رو بگیریم، و اونها هم هیچ کاری نتونستن. شما فکر میکنید که این اتفاق چه تأثیری در روابط بین‌الملل ما داشت؟ خیلی از پیش‌بینی‌ها همش بر باد رفت. شاید تا پیش از این رجب قدرت نظامی ایران یه تعبیری وجود داشت، بعد از این یه تعبیر دیگری وجود داشت، که همین قدرت نظامی و پیشبینی در مورد این میزان این قدرت نظامی طبیعتاً پیشبینی هایی هم در مورد نوع سیاست خارجی و نوع تصمیماتی که ایران خواهد گرفت، پیشبینی هایی که میشد، همه را تغییر داد. شما ببینید امروز یمن اگر این قدرت موشکی را نداشت چه اتفاقی براش میافتاد؟ آیا غیر از این بود که باید خواسته عربستان رو میپذیرفت؟ امروز در یمن چه اتفاقی افتاده؟ عربستان و امارات دنبال فرار از این مهلکه هستن، هر کاری دارن میکنن، حتی حاضرن با ایران مصالحه بکنن. شما ببینید در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ چند تا کشور داشتن جنگ میکردن علیه مردم سوریه، آخرش چه؟ شما ببینید الان در کشورهای دیگری که در عراق رو مثال بزنم، شما در عراق تا همین چند سال پیش چه وضعیتی وجود داشت، چه سطحی از ناامنی وجود داشت؟ ما از چند روز پیش در واقع دیدیم میلیون ها انسان، میلیون ها شیعه، میلیون ها عاشق ابو عبدالله در امنیت کامل شهر به شهر عراق رو قدم زدن تا به حرم حضرت امام حسین رسید. یک تیر هم شلیک نشد، حتی یک تیر. آیا این امنیت چند سال پیش وجود داشت؟ این امنیت چگونه به وجود آمد؟ اگر ما قدرتمند نبودیم، اگر قطب ما قدرتمند نبود، آیا این امنیت حاصل میشد؟ یا اصلا عقب‌تر بریم، وقتی که شش کشور قدرتمند دنیا دور یک میز میشینن با ایران مذاکره میکنن برای رسیدن به برجام، حالا به فرجامش کاری نداریم، راجع به برجام که مذاکره کردن، این غیر از این بود که از اهرم نظامی ناامید شده بودند و به دیپلماسی برگشته بودند؟ یعنی این یک مدلی است که میتوان با دنیا کاری کرد که از جنگ به دیپلماسی مهاجرت بکنه، بفهمه که با جنگ نمیشه کاری کرد. شما ببینید، من اونجا بودم، چند روز وزیر خارجه آمریکا در یک هتل ماند با پای شکسته که توافق به نتیجه برسه. این یعنی چی؟ یعنی ایستاد تا دیپلماسی به نتیجه برسه. این به معنای فداکاری ایشون نبود، به معنای بود که آقای کری میدونست که با جنگ نمیشه به نتیجه رسید. ترامپ هم الان فهمیده. ترامپ در عین اینکه بسیار بسیار انسان در واقع عجیب و غریبی است و هر آن ممکنه هر تصمیمی رو بگیره، هنوز نتونسته راجع به ایران و هنوز اون توییت مسخره این که خواهیم دید چه خواهد شد میزنه. خب معلومه که نمیتونه کار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که تنها راهش اینه که قطب مقابل قدرتمند بشه. ما نباید بذاریم اونها ما رو خلع سلاح بکنن، و اگر این اتفاق بیفته و قطب مقابل ما قدرتمند بشه و دنیا بفهمه که دیگه با ابزار جنگ نمیشود کاری کرد، به نظرم به دیپلماسی برمیگرده. اینجا اونجاست که کسانی که میگن باید در روابط بین الملل یک انقلابی اتفاق بیفته، میتوانن امیدوار باشن که تعاریف و تعابیر جدیدی در مفاهیم روابط بین الملل ایجاد بشه. بنابراین من فکر میکنم تنها راهش اینه که ما هم بازدارندگی خودمون رو تقویت بکنیم. ما هم مجهز به تمامی سلاح‌های متعارف بازدارنده بشیم. ما به تعبیر مقام معظم رهبری هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم بود. می توانیم اما نمی کنیم. ولی این به معنای این نیستش که قدرت بازدارنده خودمون رو کاهش بدیم. حتما باید قوی بشیم و فرمایش آخر ایشون این بود که به مجهزترین و پیشرفته ترین سلاح ها مجهز بشید و همین اتفاق هم باید بیفته. اگر این اتفاق برای قطب ما بیفته، قطب ما یعنی قطبی که مقابل قطب زورگوی دنیا ایستاده، اگر قطب ما قدرتمند بشه و اون قطب بفهمه که دیگه دوران جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و پس از آن گذشته، به نظرم ما یه دنیای جدید رو میبینیم. در این دنیای جدید شکل روابط به شکل تازهی خواهد.
متشکرم. آقای برخورداری، شما چه راهکارهایی رو برای مقابله با چالش هایی که در عرصه اجرای معاهده خلع سلاح وجود داره پیشنهاد میکنید؟
ببینید، در حال حاضر روابط بین الملل بر مبنای یک مفهوم اصلی است، اونم قدرته، نحوه کسب قدرت، نحوه حفظ قدرت و نحوه گسترش قدرت. مادامی که این پیشفرض در معادلات بین المللی حاکم هست، من به شما عرض میکنم که هر گونه صحبت از خلع سلاح بحثای انتزاعی و بحثای فانتزی و بحثای تبلیغاتی خواهد بود، به خاطر اینکه شما دارید در دور مفهوم قدرت میچرخید و دارید در مورد مفهوم قدرت صحبت میکنید. اساسا وقتی که کار میکنید، انتهای بحث این گونه هستش که میگن خب چرا این کارو کردید، میگن خب چون زورش زیاده، هیچ بحث دیگه مثلا دیگه مطرح نمیکنن. یعنی هر چی که میگید انتهای کار به مفهوم قدرت میرسید. مادامی که اساس روابط بین الملل بعد از خدمتتون عرض کنم مخصوصا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بر مفهوم قدرت استوار شد و همین حق وتوی که اصلا باز هم بر مبنای مفهوم قدرت پایه‌گذاری شد و هر گونه صحبتی که شما میبینید در همین حوالی داره گردش میکنه و اندیشه سیاسی حاکم بر این مفهوم داره هی تکیه میکنه، هر گونه صحبت از خلع سلاح به نظر من مفهوم درستی نخواهد بود. راهکاری که من میخوام عرض بکنم خدمتتون، یه بحث سطوح تاکتیکی داریم، یه بحث سطوح راهبردی داریم. در سطح راهبردی و بحث اندیشه‌ای که البته شاید در مثلا سالهای نزدیک قابل دسترسی نباشه، با همت یکی دو کشور انجام شدنی نباشه، اما ما روزی برسیم به این نتیجه که خدمتتون عرض بکنم که منافع ملی رو طوری تعریف بکنیم. ببینید، شما نمونه هم داره، مثلا شما پیمان امنیت دست جمعی ناتو رو که میبینید، به نحوی مثلا اینا دور هم دیگه جمع شدن گفتن شما به یک کشور از ما حمله بکنید، کنه به همه کشورها حمله کردید. شما همین رو اگر در سیستم روابط بین الملل در کل دنیا اگر این گونه باشه که همه با هم تعهد بکنند و خدمتتون عرض بکنم به این نتیجه برسن که بله، اگر یک کشوری به یک کشوری حمله کرد، به تمام دنیا اعلان جنگ داده، مطمئن باشید که خب بالاخره کارکرد سلاح در خودش رو از دست میده و دیگه سلاح به اون نفع جذاب نخواهد بود. اما این که من دارم عرض میکنم خدمتون خیلی نگاه آرمانگرایانه هست و باید اون مفهوم اصلی تغییر بکنه. شما نگاه میکنید میبینید که کشورهای میان بعد جنگ جهانی دوم میگن دور هم جمع بشیم، جامعه ملل رو تبدیل به سازمان ملل میکنن، میگن بله خب ما میشیم پاسدار صلح در دنیا، پنج کشور هم میشیم که بالاخره خدمتتون عرض کنم که از امکانات خودمون استفاده میکنیم، ما سلاح داریم، سلاح‌های اصلی رو ما نگهداری میکنیم برای اینکه از صلح پایداری بکنیم. اما شما نگاه میکنید وقتی که میریم جلوتر، یکی از این کشورها حمله میکنه به یک کشور دیگه برای منافع ملی خودش، نه برای منافع عمومی دنیا. و نگاه میکنید مثلا وقتی ایالات متحده میگه ما برای دموکراسی میجنگیم، ما برای صلح میجنگیم، ما برای خلع سلاح میجنگیم، اما در نهایت میبینید که برای نفت داره میجنگه، برای پول داره میجنگه، برای دلار داره میجنگه. و این مفهومی هستش که دنیا رو به این سمت برده که بالاخره همه به این نتیجه رسیدن که باید حتما پایدار باشن. مادامی که این مفهوم قدرت هست، ما باید خدمتتون عرض کنم که به این بحث خلع سلاح به عنوان یک نگاه فریبکارانه نگاه بکنیم. حتما این گونه خواهد بود، یعنی ما نباید به این اصلا اعتنا بکنیم، چون که شما ساختار رو بر مبنای قدرت بستید و بعد میگید خب بیا خلع سلاح شو، خب این که اصلا قابل بحث نیست. اما در یک نگاه کلی، اگر روزی بشر به این نتیجه و خدمتتون عرض کنم که به این اتفاق و رویداد معتقد شد، اونجا بحثاش متفاوت خواهد بود و بحثای دیگه‌ای رو میشه انجام داد.
خیلی متشکرم. سه تا یک دقیقه فرصت داریم نکته پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو داشته باشیم. آقای ثروتی خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. تجربه نشون داده که در طول دو سده گذشته و خاصه چند دهه میانی و پایانی قرن بیستم، علارغم کاربست معاهدات، انجام جلسات و برپایی مذاکرات و نشست‌های مختلف که دغدغه بازیگران عمده به عمل بوده است برای حفظ بقا و ترک مخاصمات و ضمانت اجرایی برای عدم استفاده از سلاح‌های به اصطلاح غیر متعارف و منع اشاعه، اما می‌بینیم که به اصطلاح هیچ کدوم از اینها در حدی که بتواند ضمانت اجرایی داشته باشه نبوده، یا اینکه توسط برخی از کشورها نقض شده. و علارغم اینکه نهادهای بین‌المللی هم به وجود اومده که بتواند ضمانت اجرایی باشد برای این به اصطلاح مذاکرات و تعهدات و معاهداتی که در واقع مکتوب شده و تدوین شده، حالا در مذاکرات های مختلف، در مجموع می‌بینیم این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم نتونستن که یک تضمینی بدن یا ضمانت اجرایی ایجاد بشود برای عدم استفاده از این امکانات. بنابراین بیشتر یک حالت تشریفاتی و تفننی و تصنعی داره و به نظر من باید یه مقداری نگاه کلان انسان‌ها در جهان آینده عوض بشود که بتواند این فضا را عوض بکنه، یعنی کاربست اخلاقیات، آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی که حالا شاید اینم یک نگاه ایدئال‌گرایانه است که با قدرت و با به اصطلاح حداقل نظریاتی که الان بر نظام بین‌الملل حاکم هستش مغایرت داره. حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، حالا دیگر به باید صاف از نو آدمی. حالا باید ببینیم انسان‌های اخلاقی ایجاد میشن یا نمیشن.
بسیار خوب آقای صادقی، یک دقیقه نکته
خواهیم. من فکر میکنم اون چه که در خاورمیانه و خصوصا در مورد ایران داره اتفاق میفته میتواند نشانه باشد از همون دنیای جدیدی که در بخش قبلی گفتم، به این معنا که فکر میکنم سفرهای اخیری که از امارات و عربستان به ایران صورت گرفته، تماس‌های تلفنی که آقای مکرون با رئیس جمهور ما گرفته و اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا افتاده در این چند وقت اخیر، همونطور که باز هم میگم در بخش قبلی گفتم، نشونه ای از این هستش که دنیا مجبور شده در بعضی جاها به دیپلماسی برگرده. امیدوارم که این روند در نقاط دیگه دنیا هم ادامه پیدا بکنه.
متشکرم. آقای برخورد در نکته پایانی.
من عرضم در مقام جنبندی این هستش که ما حتما احتیاج داریم به این که همانند اون اتفاقی که در پایان جنگ جهانی دوم افتاد و منجر به تشکیل سازمان ملل متحد شد، منشور ملل متحد تدوین شد و بحثایی که اتفاق افتاد و به نوعی نقشه راهی برای ملل مختلف دنیا اونجا نوشته شد و ارائه شد، باید به دنبال تدوین و رونمایی از یک نظم نوینی باشیم با یک پایه‌های اندیشه‌ای قوی، با یک اندیشه سیاسی مبتنی بر اخلاق، مبتنی بر صلح، مبتنی بر اون مفاهیمی که دیگه مفهوم اصلی سیاست و اون کارویژه اصلی سیاست و کارویژه اصلی حکومت و حاکمیت رو قدرت قرار نده، تا بتونیم از این چنبره خلاص بشیم. ما گرفتار یک تسلسلی هستیم که خدمتتون عرض بکنم که سلاح تولید میشه، سلاح استفاده میشه، بعد بحث صلح میشه، بحث دموکراسی میشه و ما هر چقدر که جلوتر میریم میبینیم که داریم از این مفاهیم هی دورتر میشیم. تلاش ها بیشتره در ظاهر، اما دور شدن از این مفاهیم هم با سرعت بیشتری داره اتفاق میفته. من اعتقاد به این دارم که باید حتما بشر به این نتیجه برسه که نظم جدیدی رو بشینه در موردش صحبت بکنه بر پایه مؤلفه‌های اندیشه جدید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. از شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی روز رو شنیدید از رادیو گفتگو. بحث خلع سلاح به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با شما.
با صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد دارم آقام که از جعد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله آه شب همه کن اندیشه زین زنگی پر زنگله.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو